بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب شب شهادت امام هادی علیه السلام هست و همچنین شب 12 فروردین، در واقع در آستانه 12 فروردین هست. این دو تا مناسبت خیلی مهم به یاد این شهید گرامی هم مجلس تشکیل شده که از محبین اهل بیت بوده. توی وصیت نامه یا آخرین نامش نوشته بود که هر موقع کنار مزار من اومدید به یاد اهل بیت باشید و برای اهل بیت سوگواری کنید. ما گفتگوی امشبمون رو درباره امام هادی علیه السلام و درباره نظام مقدس جمهوری اسلامی که این شهدا همه برای حفظ این نظام و برقراری این نظام به شهادت رسیدن اختصاص میدیم، ثوابش رو هدیه میکنیم به این شهید عزیز. نظام جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از دو کلمه است: جمهوری و اسلامی. اگر ما اسم نظاممون این بود، اینجا نظامی است اسلامی، باز هم جمهوریت درش مستتر بود. ولی جمهوریت را اگر ذکر کردن برای این بود که بعضی از افراد نادان یا مغرض سوء استفاده نکنن و اسلام رو به گریز از توجه به مردم متهم نکنن، چون اسلام در ذات خودش توجه به مردم داره و برقراری یک نظام اسلامی بدون کمک مردم امکان نداره. ولی خب برای اینکه مغرضین که زیادن بخوان سوء استفاده بکنن و مردم رو دچار شبهه بکنن که این نظام اسلامی دموکراتیک نیست، مردمی نیست، برای اینکه مغرضین جلوی سوء استفادهشون گرفته بشه و برای اینکه بعضی از افراد نادان و دچار بلاهت فریب نخورن، قید توضیحی داده شده در اسم این نظام به نام نظام جمهوری اسلامی. و الا جمهوریت و اسلامیت در جامعه ما دو چیز نیستن. اون اسلامی که در ذات خودش جمهوریت رو بهش توجه نداره اسلام نیست، و اون جمهوریتی که اسلامی نباشه در واقع محقق نمیشه. شعاریست تو خالی که تا همین الان هم در جهان محقق نشده. اگر جمهوریت به معنای واقعی کلمه بخواد محقق بشه، به یک قیدی مثل اسلامی نیاز داره. تا کسی بگه جمهوریت، باید ازش پرسید شما چجوری میخواید جمهوریت رو محقق کنید؟ در تجربه 100 ساله اخیر جوامع دموکراتیک ثابت شده که جمهوریت به روش‌های مختلف دموکراسی محقق نشده. تمام کشورهای دموکراتیک غربی تحت سلطه گروه اندکی از ثروتمندان یهود هستند. چرا هر چی رأی میدن از زیر یوغ اونها خارج نمیشن؟ این چه جمهوریتی است؟ اندیشمندان غربی خودشون میگن دموکراسی در غرب به انواع مدلش چیزی جز اشرافیت مدرن نیست. پس اگر جمهوری جایی بخواد اتفاق بیفته، باید از اون جمهوری پرسید که شما چجوری میخواید آرمان جمهوریت رو محقق بکنید؟ به چه روشی؟ در کدام کتاب نوشته؟ و در کدام کشور اجرا شده؟ خیلی ساده است، خیلی پیچیده نیست. این حرفها رو در آموزش و پرورش هم میشه آموزش داد که جوانهای ما تجربه جهانی رو مطالعه کنن، قوانینشون رو ببینن، نتایج شومش رو هم ببینه. خیلی موضوع پیچیده ای نیست. الان دیگه سخن علامه طباطبایی ثابت شده که می‌فرمودن دموکراسی بدتر از دیکتاتوریه. و البته علامه طباطبایی تنها نیست در این زمینه، اندیشمندان غربی هم از قدیم تا الان کم نیستن کسانی که این حرفا رو زدن و علیه دموکراسی، که این یک مفهوم قابل تحقق نیست و یک فریبی بیشتر نیست، سخن گفتن. من آب نمیخوام، فضلت شم. خیلی ممنون، تشکر. اینکه قید اسلامی به کلمه جمهوری اضافه شده باری بر سر جمهوریت نیست، قیدی و محدودیتی برای جمهوریت هم نیست، راهی است برای تحقق جمهوریت. اگر جمهوری خالی بود میشد جامعه ما برخوردار از نظام جمهوری، آیا جمهوری محقق می شد؟ چون مردم ما احمق نبودن، فهمیدن که جمهوری به تنهایی قابل تحقق نیست، لذا قید اسلامی رو اضافه کردن که راهی برای تحقق این جمهوریت باش. مردم جهان تن به حماقت دادن، حماقتی که الان شما دارید می بینید در آمریکا، در انگلیس، در فرانسه، در آلمان، در ایتالیا و در کشورهای دیگه. وقتی در جنبش وال استریت، جنبش 99% درصد علیه 1% مردم قیام میکنن، نمیدونن علیه کی باید قیام بکنن، میگن کاش یه دیکتاتوری بود که ما به اون فحش میدادیم. هر روز عروسک های خیمه شب بازی رؤسای سیاسی اونا عوض میشه، به این چند روز فحش میدن، عوضش میکنن، یکی دیگر رو میارن، با بازی دادن رأی مردم، رأیی که هیچگاه حقیقی نیست. همه کاندیداها نمایندگان کارتلها و تراستهای بزرگ سرمایه داری هستن، طوری که کاندیداهای کشوری مثل آمریکا میرن کارت میزنن مقابل صهیونیستا، کاندیداهای کشور ما اونجوری کارت نمیزنن مقابل حوزه علمیه، طوری که اونها میرن اونجا سرسپردگیشون رو اعلام میکنن، اینجا کاندیداهای ما بلکه منتخبین هم به جایگاهی مثل حوزه علمیه، که حوزه علمیه یک مرامه، در واقع یک دانشگاهه، در مقابل دانش علمی تواضع ندارن، ولی اونها صهیونیستا یه دانش رو مطرح نمی کنن، یه بردگی رو آوردن مطرح می کنن و اینا رسما میرن کارت بردگی می زنن. این جمهوریه؟ این جامعه دموکراتیکه؟ جمهوری اسلامی ترکیبی از دو کلمه جمهوریت و اسلامیت نیست. کسانی که چنین سخنی رو بر زبان جاری می کنن یا مغرضن یا آدم های سطحی و نادانی هستن. روشنفکران ما خوب دیگه از ساده لوحی بیرون بیان. خیلی بده که من با عبا و عمامه و هیئت دینی چنین حرفی رو میزنم. اینا حرف‌های عقلانی و تجربی است، مال دانشگاه هاست. آقایونی که دکترای سیاسی و علوم سیاسی دارن باید این حرف ها رو بزنن. این حرف ها دو چارتای اول سیاسته. علوم سیاسی مبتنی بر تجربه است. سوال خودم رو دوباره عرض میکنم، کدام کشور دموکراتیک که جمهوری به تنهایی نظام اون بوده جمهوریت رو محقق کرده؟ یک کشور مثال بزنم. مردم واقعا به رأی خودشون رسیده باشن، نه اینکه کشور در بس در اختیار صهیونیست ها باشه. حتی قضات کشور فرانسه هم میبینید در اختیار صهیونیستان. آتش زدن یک کتابخانه این که توش یک کتاب علیه صهیونیستان نوشته شده، اون هم یک نکته علیه صهیونیستا گفته هولوکاست از نظر تاریخی قابل اثبات نیست. آتش زدن اون در فرانسه مجازه و دستگیری و اخراج اون کسی که این کتاب رو نوشته کار قوه قضاییه فرانسه است. قوه قضاییش هم مستقل از صهیونیستا نیست، دایه دار آزادی و لیبرال دموکراسی هم هست در جهان. مردم کدوم کشور جهان به صهیونیست ها حاضرن بار بدن؟ پس چرا همه کشورهاشون دارن باج میدن؟ کجا اونجا دموکراسی هست؟ معلوم بشه که این حرف هایی که در دفاع از دموکراسی هست آیا جایی اجرا شده؟ البته این حرف بنده نیست، از افلاطون و ارسطو مخالفت با دموکراسی بوده تا اندیشمندان متأخر. آقای دکتر شریعتی حرف های مفصلی علیه نگاه های حقوقدان ها در دفاع از دموکراسی دارن. حالا آقای دکتر شریعتی یکمی هم مشهوره به این که با این که آدم انقلابی بوده ولی با آخونده مثلا زیاد خوب نبوده، حداقل به طور کلی انتقادهایی داشته نسبت به آخونده. خب ایشون برید ببینید چی میگه در مورد دموکراسی. ایشون به چیزی معتقد بود به نام دموکراسی متعهد، کلمه متعهد رو اضافه میکرد. بعد پیشنهاداتی داشت قبل از جمهوری اسلامی ایران. خب تجربه بشری و اندیشه بشری هر دو اعلام کردن دموکراسی نه قابل تحقق و هم جنایت بارانه تر از دیکتاتوری است. نمونش علامه طباطبایی می‌فرماید دیکتاتوری، دموکراسی از دیکتاتوری بدتره، ظلمش بیشتره. بیان سادهش هم اینه، شما در یک نظام دیکتاتوری میدونی علیه کی باید بجنگی، ولی در یک نظام دموکراسی دیکتاتورها میرن پشت پرده عروسک خیمه شب بازی میفرستن جلو، دیگه نمیدونی علیه کی باید بزنی. با امواج مردمی به این سادگی شما نمیتونید راه حل علیه ظلم پیدا بکنید، کما اینکه کشورهای غربی نمیتونن. چقدر تظاهرات تو آمریکا اخیراً اتفاق افتاد؟ بعد مردم چیکار میتونن بکنن؟ هیچ کار. میگن ناراحتی یه بار دیگه رأی گیری میکنیم، بعد سازوکارشون برای رأی گیری بار دیگه هم یه جوریه که نماینده خودشون در میاد، همون دو تا حزب وابسته به صهیونیست‌ها. رأی دیگه ای نداری. کمترین مشارکت برای انتخابات تو کشورهای غربیه. جمهوری اسلامی ترکیبی از دو کلمه نیست، دو حقیقت رو به هم ممزوج نکرده. اسلامیت در خودش جمهوریت داشت، برای رفع سوء تفاهم جمهوریت اضافه شد تا کسی درباره اسلام بد برداشت نکنه. همچنانی که جمهوریت هم بدون اسلامیت قابل تحقق نیست و این اولین تجربه حقیقی بشر روی کره زمینه که جمهوریت رو داره محقق میکنه. البته مقداری در قوانین و ساختار نظام ما قوانین اسلامی وجود داره که تضمین کرده این جمهوریت به فساد دموکراسی غربی مبتلا نشه، ولی هنوز کافی نیست. هم قوانین کافی نیستن برای جلوگیری از فساد در جمهوری اسلامی و هم مردم ما اون آمادگی فوق‌العاده مورد انتظار رو هنوز پیدا نکردن تا جمهوریت رو آنچنان اسلامی اداره کنن که به هیچ فسادی منجر نشه. ما جمهوری اسلامیمون از خیلی از فسادهای غربی فاصله داره. دیگه حالا نمیخوام تو این زمینه به توضیح بیشتر بپردازم. جمهوری دموکراتیک میگه بگذارید هرچی مردم گفتن، بعد میره کدوم گردن راهزنی میکنه، یعنی دیکتاتورهای پشت پرده سر کدوم گردن شروع میکنن به راهزنی رأی مردم؟ سر گردنی تبلیغات و اطلاع رسانی و اداره افکار عمومی. اونجا هر بازی میخوان سر مردم در میارن. چرا بزرگترین رسانه ها در تمام جهان، در جهان دموکراتیک به ویژه، از رسانه های مطبوعات تا شبکه های تلویزیونی مالکش صهیونیست ها هستن به اسم و نشانی کاملا واضح؟ بزرگترین روزنامه ها رو در غرب اونها خریدن، قبلا لابی میکردن، الان دیگه مالکشونن. اصلا اسم و مشخصات اینها کاملا پیداست. دعوایی هم بینشون هست، دعوای زرگریه برای بازی دادن مردم. همیشه یه دعوای زرگری بین احزاب برای بازی دادن مردم هست. بعد هر کدومشون تو هر کشوری میان سر کار همونه. یه بار تو تلویزیون نشون میداد تو ایتالیا تظاهراتی بود، بعد از این مردم میپرسیدن شما چرا علیه سیاست مداران خودتون دارید تظاهرات میکنید؟ نه که با رأی خود شما انتخاب شدن. خانمی بود داشت جواب میداد، میگفت سیاست مدارای ما همه گرگن. چی بگه؟ او یک استثنا نبود در میان اون تظاهر کنندگان. اونا میدونن که این سیاست مداران نمایندگان حقیقی مردم نیستن. مردم چیکار کنن؟ من یه بار تو کانادا در جمع ضد انقلاب ها، نه غیر انقلابی ها، حضور پیدا کردم. اولش خیلی توهین میکردن. اواخر بحث حرف هایی که میزدم و اونها با آرامش گوش میکردن و هیچ جوابی نداشتن به من بدن، دیگه مسخره هم نمی کردن چه برسه به توهین کردن، این بود که می گفتم یه روزی ولایت میاد غرب رو آزاد میکنه. اونجا اونها می فهمیدن آزادی در غرب نیست. این رو الان اینجا تو ایران خودمون بگیم ممکنه بعضی از آدم های ساده لوح مسخره کنن، خیلی این حرف رو شعاری بپندارن، ولی اونجا میدونن راهی دیگه وجود نداره برای رسیدن به آزادی. الان هر کی میخواد وارد آمریکا بشه باید تمام شماره تلفن‌های قبلی، تمام ایمیل‌های قبلی، تمام اطلاعات شخصی قبلیشو در اختیار سفارتخونه بگذاره. دیکتاتوری شاهی هم اینجوری نبود. آدم میتونست یه چیزی رو پنهان کنه غیر از اونهایی که خودشون برداشت میکنن، ولی خب اطلاعات میلیون ها نفر رو برداشت کردن کار سختیه، اینجوری با گزینش بهتر انجام میدن. سالها قبل من یک مسلمانی رو در یک کشوری دیدم، اهالی آمریکا بود، باهاشون جلسه ای گرفتم، البته چند نفر بودن، بعد با بعضیاشون بیشتر رفیق شدم، گفتم خب حالا ارتباط داشته باشیم، ایمیل چیزی، گفت من به ایران ایمیل بزنم؟ اصلا و ابدا من به ایران ایمیل بزنم؟ اصلا. گفت حتی ما برخی از سایت های خاص رو نمیتونیم سرک بکشیم با چند تا واسطه. یه نفر که اونجا زندگی میکرد ازش پرسیدم، گفتم اینجوریه واقعا آمریکا؟ گفت تو محل ما گاهی از اوقات یه سایتی گیر میارن، یه کسی روی یه دونه کاغذ مینویسه، با سوزن میزنه به درخت تا اون دو سه نفری که خودشون میدونن ببینن، حتی بین خودشون هم رد و بدل نمیکنن، میخوان آدرس سایت بدن. وقت داعش رو خودشون درست کردن، به بهانه داعش میدونن کیا رو باید بزنن. اینجوری میشه که هنگام ظهور بزرگترین قومی که با سرعت بالا به حضرت میپیوندن مسیحی ها و اروپایی ها هستن. شما شاید براتون جالب باشه بدونید حضرت اروپا رو بدون جنگ فتح میکنن، تو منطقه درگیری دارن، ولی اونجا رو بعد از یه مدتی مذاکره و گفتگو بدون جنگ در اختیار قرار میگیرن. کلمه جمهوری اسلامی، اسلامی شیوه تحقق جمهوریت که اضافه شده به کلمه جمهوریت، چون بدون قوانین دینی نمی شود جمهوریت را محقق کرد. بحث اینه. من به بلاحت و ساده اندیشی برخی از روشنفکران مسلمان واقعا میخندم، گریم میگیره، میگم چرا مطالعه نمی کنن حداقل؟ مثل یه شاعری که با کلمات آشنا باشه ولی هیچ مضمونی برای شعر گفتن نداشته باشه، یه مضمون عرفانی، یه مضمون انسانی، یه مضمون اجتماعی، یه مضمون اخلاقی، یه چیزی بلد باشه. آخه شعر میگی، شعر رو ور نگی، کلمات رو همینجوری وزن و قافیهش رو درست کنی، کنار هم دیگه بچینی. بعضی ها مقالاتشون و سخنان روشنفکرانشون همین جوریه. تو چه اسلامی رو بهت آموزش دادن که جمهوریت رو در ذاتش نمیبینی؟ اسلام اگر میخواست به رأی جمهور بی‌اعتنا باشه، امیرالمومنین براش کاری نداشت اون جمهوری که به او اقبال نداشتن رو اداره کنه با یک کودتای ساده. چه اسلامی به تو آموختن که جمهوریت رو در ذاتش نمیبینی؟ ظهور چرا تا حالا تأخیر افتاده؟ به خاطر آمادگی جمهور، به خاطر همراهی جمهور، به خاطر بالا رفتن فهم جمهور. چه اسلامی به تو آموختن که جمهوریت رو درش نمیبینی؟ حتما این اسلام اون اسلامی نیست که امام زمانش وقتی میاد اولین کاری که میکنه دست میکشه بر سر مؤمنین عقلشون افزایش پیدا بکنه. حکومت امام زمان بر فهم مردم استوار است. چه اسلامی رو به تو آموختن؟ چرا اسلام رو از قرآن و تاریخ و حدیث بر نمی‌داری؟ ولایت را چگونه برای تو ترجمه کردن که ولایت را مقابل جمهوریت می‌بینیم؟ دوگانه ولایت جمهوریت درست می‌کنیم، بیشترین تأسف در مقابل چنین اندیشه هایی تأسف به خاطر بیسوادی این گونه افراده. ولایت در این نزدیک 40 سال ثابت کرده نگهدارنده رأی مردمه و هوشیار کننده مردم نسبت به منافع خودشان. 10 سال اخیر تاریخ جمهوری اسلامی رو ببینید، مقام معظم رهبری اسامی که برای سالها انتخاب کردن اکثرا معیشتی بوده و سخن از منافع مردم بوده. یک احمقی اخیرا توی حالا رسانه های خودشون زده بود که چه عجب آقا توجه به معیشت مردم پیدا کردن. خب اینقدر آدم حماقت داشته باشه، اسامی سالهای قبل که همه اقتصادی بوده که معلومه، حدود 10 سال آقا اسامی رو اقتصادی دارن میگذرن. یعنی تا اینقدر ناجوان مردی تو بعضی ها رواج داره که حداقل رعایت رسانه ای رو ندارن که دروغ نگن، تحلیل تو سرش بخوره. سالهاست از انتخابات مجلس ششم که بعضی ها که مرحوم شدن رفتن به آقا گفتن این انتخابات مجلس رو باطل کن، تقلب شده، و آقا فرمودن حق ابطال انتخابات مجلس ندارید، مردم رأی دادن. با اینکه کسانی که انتخاب شده بودن از تهران غالبا ضد ولایت فقیه بودن. در کجای دنیا شما چنین سیاست ورزی رو میبینید؟ درست کردن یه بهونه و باطل کردن رأی مردم چی کار داره برای سیاست مدارا تو جهان؟ مگه ده هاش اتفاق نیفتاده؟ ارکان نظام بودن رأی نیاورده بودن تو مجلس، اومدن به آقا گفتن آقا این انتخابات رو باطل کن. آقا فرمود به هیچ وجه. اینایی که رأی آوردن ضد ولایت فقیه هم باشه، مردم رأی دادن. این اون حقیقت اسلامیتی است که جمهوریت رو به معنای واقعی کلمه محقق میکنه. تجربه تاریخی 40 ساله ما اینو میگه، و تجربه جهانی چی میگه؟ آقا امشب به جای اینکه از خدا و پیغمبر حرف بزنی داری از تجربه حرف میزنی. بله، چون امیرالمومنین نامه نوشت به ابو موسی اشعری، فرمود ابو موسی اشعری کسی که عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه، کسی که بی اعتنا به تجربه باشه شقیه. شقی کیه؟ یه نمونه مثال بزنید. شقی کیه؟ ابن ملجم مرادی. چرا ما به تجربه بی اعتنا باشیم؟ این سفارش امیرالمؤمنین است. بعضی وقتا ما اینجور مباحث عقلی رو مطرح میکنیم، میگن که چرا آیه روایت نمیخونیم؟ میگن آقا سفارش خدا و پیغمبره که به عقل مراجعه کنید. حالا تو 4 تا حرف عقلی داریم میزنیم، داریم قرآن رو عمل میکنیم به جای اینکه قرآن بخونیم. بده؟ داریم روایت رو عمل میکنیم به جای اینکه روایت بخونیم. بده؟ فرمود علیکم به درایه لا به روایه. برید درک کنید حرفای منو، ما رو ما اهل بیتو، نه اینکه فقط نقل کنید هی روایت بخونید، درک کنید ما چی گفتیم. چه اسلامی رو به بعضی ها یاد دادن؟ البته اون اسلام الان هنوزم تو آموزش پرورش ما کم و بیش داره آموزش داده میشه. اون اسلام حقیقی به خوبی توضیح داده نمیشه. خب چیکار کنیم؟ ما ولایت رو چی میدونیم؟ تحمیل کننده بر رأی مردم؟ نه والله. ما ولایت رو مثل بهار میدونیم که فضا رو تازه و لطیف میکنه، هوا رو تازه و لطیف میکنه، موجب رویش شکوفه ها از دل درخت ها میشه. نه این که شکوفه ها رو به درخت ها تحمیل کنه. دموکراسی و لیبرالیزم آخرش میخواد به چی برسه؟ به هرج و مرج و جنایتکاری؟ یقیناً نه. یعنی از نظر روشنفکران طرفدار دموکراسی و لیبرالیزم یقیناً نه. میخوان به چی برسن؟ انسان ها استعداداشون شکوفا بشه. ما که این کارکرد رو برای ولایت قائلیم، دموکراسی که این کارو نکرد، لیبرالیزم هم این کارو نکرد. لیبرالیزم فساد رو به جوانها تزریق کرد، اما ولایت چی کار میکنه؟ استعدادهای خوب آدمهای خوب رو شکوفا میکنه. این جوانی که در محل شما همین امسال به شهادت رسیده و ما در مجلس یاد بودش هستیم، درک بلندش رو ببینید، صفای باطنش رو ببینید، از خودش داره. تو آخرین یادداشتش من تو اینترنت خوندم، گفته بود من شهید شدم، هیچ نهاد یا هیچ جایگاه مربوط به نظام رو مقصر ندونید، من داوطلبانه با عشق خودم رفتم، با درک خودم رفتم، من منافع مردمم رو در این میبینم که برم زودتر دشمن رو در فرسنگ ها دورتر از مرزهای خودم بزنم. این فهم رو ببینید، یا خودم میدونم. شهدای دفاع مقدس هم از اینجور حرفا تو وصیت‌نامه شون زیاد مینوشتن، به خاطر جلوگیری از یاوه سرایی بعضی ها که تیکه مینداختن. گفتن ما خودمون خواستیم، و همه کسانی که شهدا رو از نزدیک میشناسن اینو میدونن. ای کسی گفت نه من از کجا بفهمم، بگو یه شهید تو فک و فامیل و دوست و رفقات پیدا نکردی. از نزدیک بشناسی. اون شهید قبل از عملیات کربلای 4 و 5 اومد به من گفت که کنکور امسال امتحان دادم. گفتم خب حتما قبول نشده اومده دیگه. گفتم قبول شدی؟ گفت آره قبول شدم. بازم فکر کردم حتما یه رشته ای قبول شده که نمیخواسته بره. گفتم حالا ولش کن فعلا بریم جبهه تا بعد ببینیم چی میشه. گفتم چی قبول شدی؟ واقعا این اومد تو ذهنم ها، اصلا صحنه‌اش یادمه. محیط کرخه بود تو گردان حبیب لشکر 27، اصلا محیطش یادمه. این گفتگو اینقدر تاثیرگذار بود رو من. بهش گفتم که چی قبول شدی؟ گفت پزشکی دانشگاه تهران. گفتم پزشکی دانشگاه تهران قبول شدی؟ ول کردی اومدی؟ گفت اینو برای مامانم شرکت کردم قبول شدم، چون پس فردا بالای جنازه من وقتی وای میسته تو فامیلامون ضد انقلابایی داریم که پسراشون دیپلم نگرفتن، میخوام سرشو بلند کنم. بگه بچه من با شایستگی رفت. اینکه کار نداشت. این شهید عزیز ذاکر اهل بیته، پدرش ذاکر اهل بیته، میتونست بالاخره بمونه و از ذکر اهل بیت به نان و نوایی برسه و به نامی برسه، و نه اینکه من نعوذ بالله زبانم لال به دیگر ذاکرین که فرصت شهادتشون پیش نیومده بخوام جسارتی بکنم. ولی صداقتش رو ببین. ما برای امام حسین روزه خوندیم، حالا باید بریم برای امام حسین اقدام کنیم. بعد به مادرش سفارش میکنی گریه نکنی، ها به پدرش مادرش اومدید کنار مزار من، فقط روزه برای بچهای حسین گریه کنی. صدق و معاهد الله علیه، راست گفتم. ولایت این کار رو میکنه. ولایت میگه مردم فرصت دارید خوبی های خودتون رو بروز بدید. بعد میدونید طرفداران دموکراسی غربی چرا همیشه دنبال هرزه کردن جوانان؟ خیلی جالبه. چه نسبتی بین هرزگی و بردگی هست؟ این رو هم صهیونیستا صریحا بیان میکنن، هم برخی از کاندیداهای انتخابات های ما در این 40 سال. نخست وزیر اسرائیل میاد میگه چرا جوانهای ایران لی نپوشن، هر موسیقی هرزه‌ای رو گوش نکنن. همین رو از زبان برخی از کاندیداهای انتخابات‌های مختلف میتونید شما بشنوید. هر دو دنبال هرزه کردن جوانان و از این طریق رأی آوردن. فقط دنبال رأی آوردن هم نیستن، بعد از اینکه رأی بیارن هرزگی رو رواج میدن. چرا؟ چون برای اینکه جوانا هرزه باشن اونا سوارن، هرزه نباشن که اونا نمیتونن سوار باشن. عدالت خواهن، درست؟ عدالت خواه باشن به اونا میگن شما شایستگی ندارید، عادلانه نیست شما در این مسندها بنشینید. دیکتاتورهای داخل دموکراسی در تمام کشورهای غربی از راه هرزگی ملت‌ها رو به بردگی می‌کشن. این راهی است که بعضی از سیاستمداران ما نصف نیمه پیش می‌گیرن. بعد از انتخابشون اصرار دارن تو دانشگاه‌ها کنسرت و رقص و پایکوبی را بندازن. چه اصراری داری؟ حالا که رأیش رو گرفتی که برو خدمت کن، بذار دانشجوها خوب درس بخونن و بودجه میذارن به برخی از دانشگاه میگن کنسرت را انداختی؟ را انداختی حتما؟ بابا این بچه ها اگه بخوان تفریح کنن خودشون بلدن، با شما نمیخواد اصرار بکنی. چرا؟ چرا تو بقایت به هرزگی جامعه است؟ چرا روش تو آدم رو یاد نخست وزیر رژیم منحوس و کثیف اسرائیل میندازه؟ اسلامیت راهی است برای تحقق جمهوریت. چرا؟ اگر میگه مردم هرزگی نداشته باشن، البته هر کسی برای خودش پنهان میتونه هر جوری باشه ها، کسی بهش کاری نداره، ولی اصرار نداره برای اینکه مردم هرزگی کنه. یه سیاستمدار فرانسوی بار به من میگفت من شنیدم شما تو ایران جوانها رو سراغ دانسینگ و کازینو و اینا نمیفرستید. گفتم نمیفرستیم، اصلا ممنوعه تو کشور ما این چیزا. میگفت پس جوانها شورش میکنن علیه حکومت اگه سراغ هرزگی نرن. البته اون نمیگفت هرزگی. گفتم یعنی چی؟ گفت اگه جوانها عدالت خواهن، اگه نفرستیشون سراغ اینجور سرگرمی ها قیام میکنن علیه ظلم. چی بگه آدم بگیم؟ من یه چند لحظه یه دفعه موندم چقدر بنده خدا پرت میزنه. بهش گفتم چی کار میکنن؟ گفت شورش میکنن علیه نظام. گفتم ببین کشور ما دست همون شورشی ها داره اداره میشه، یعنی اونهایی که عدالت خواهن تو بهشون میگی شورشی، عدالت خواه رو میگه شورشی. اینهایی که دم از آزادی مردم میزنن میدونن آزادی هست. اونا بعضی هاشون دنبال هرزه کردن جوانان، پروندهشون نشون میده ها، بود جای فرنگی که خرج کردن. چرا؟ چون فقط با هرزگی میتونن جلوی تحقق جمهوریت رو بگیرن. جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه نه، بذار جوونا هوشیار باشن، بذار جوونا با خبر باشن، جوونها رو وادار نکنیم به هرزگی که بی خبر بشن بعد بشه چپاولشون کرد. ما دو تا جریان تو کشور داریم، یکی جریان استقلال طلبها و آزادی خواها که از طریق اسلام و راهنمایی اسلامی که میخوان به استقلال و آزادی برسن، یه جریان غرب زده دیکتاتور مآب داریم. اینها دیکتاتوریشون رو پشت کلمه دموکراسی پنهان میکنن و غرب زدگیشون رو هم چجوری نشون میدن؟ با بیانات احمقانه و سطحی و ساده لوحانه از اسلام و دموکراسی. بی خود علیه اسلام حرف میزنن، بی خود طرفداری از دموکراسی میکنن. من یادمه ما بچه بودیم، راهنمایی بودیم، انقلاب شد دیگه، با این مارکسیستا صحبت میکردیم، یکی از حرفایی که میزدیم این بود که خب کمونیسم اگه واقعا موفقه در اداره جامعه، چرا تو شوروی مشکلات هست؟ میموندن چی جواب بدن؟ یعنی گرانیگاه بحث این بود، گفتیم چرا شوروی خودش این مشکلاتو داره؟ یه مشکلات و مثالهایی از اون زمان میتونستیم حرف بزنیم علیه کمونیستا. یعنی میمون چی بگه؟ بعد بعضیاشون میگفتن که خب اونجا مارکسیسم درست پیاده نشده، برید مقالات چپی ها و مارکسیست های اون زمان رو بخونید. بعضیشون رسمن هم علیه شوروی حرف میزدن. میگفتیم خب بنده خدا اونجا که این مرام رو بنیانگذارش خودش خوب پیاده نکرده، چرا خوب پیاده نکرده؟ چی حزب الله گفتن خوب پیاده نکن؟ و کجا میتونه خوب پیاده میکنه؟ نه ما خوب پیاده میکنیم. یه خنده دار میشد بحثشون، مردم دورشون پراکنده میشدن. یادم هست اطراف انقلاب من یاد گرفته بودم اینجوری بحث کردن رو، بعد گله گله وای میستادن بحث میکردن، ما تو هر جمعی میرفتیم این سوالو میکردیم، پراکنده میشد، اون طرف ساکت میشد، میبردن جمع بعدی مورد، بعد ما رفقامو میگفتن یکی دیگه اینجا هست، یکی دیگه هست، اونا میرفتن شناسایی، من شروع میکردم، اونا میرفتن شناسایی گروه بعدی، همینجوری میرفتیم جوا رو، فقط با این حرف که مشکلات خود مردم شوروی چرا حل نشده. خیلی ساده. ولی الان این رو به برخی از این غرب زده ها بگی اینقدر بهت فحش میدن، اینقدر بد و بیرا میگن، اصلا نمیذارن صدات به جایی برسه. مردم آمریکا همه محترمن، همه حق رأی دارن، و مردم فرانسه و انگلستان ایزن. چرا دموکراسی اونجا پیاده نشد؟ اونجا هم آخونده نذاشتن، اونجا هم اسلام اجازه نداد. کو این جمهوریتی که تو داری خودتو قیمه قیمه میکنی به خاطرش؟ یه ذره فاصله گرفتن از حماقت خیلی ثواب داره. جمهوریت در غرب یعنی فریفتن مردم، جمهوری اسلامی یعنی کار جمهوریت با آگاهی تمام جلو بره، عوام فریبی. یه بخشیشو قانون تأمین میکنه، یه بخشیشو مردم. حالا یه کسی خواست خودشو گول بزنه چی؟ مثلا دختر خانومی که از یه خواستگاری کاندیدی خوشش اومده باشه، بعد بهش میگن ببین حالا قدش مثلا از تو کوچیک‌تره، اشکال نداره. گفت نه نه، میگه نه وقتی خوشش میاد، نه بلندتر بود، من اینجوری کلمو بالا بردم بهش نگاه کنم، ببین اون وقتی بالا بردی اون داشت جلوت رد میشد، تو وایستی کنارش قدت کوتاه‌تره. نه دم درم خوب بود. بابا دم در اون کفش پاشنه دار داشت، تو وایستی بودی رو زمین، ولی اون یه چند سال از تو کوتاه‌تر. نه من اصلا حس نکردم هیچی، این علاقه داره، عاشق شده یه جوری دیگه، حالا گیر داده دیگه، ولش کنی اصلا دیگه واقعیت رو نمیبینه. اسلامیت نظام با چی تحقق پیدا میکنه؟ ولایت تضمین کننده جمهوریته. چرا ولایت برای ما مهمه؟ برای اینکه تنها راه برای تحقق جمهوریت، ولایت تنها راه برای اینکه مردم خودشون باشن، هیچی به هیچ کس تحمیل نمیشه. خیلی جالبه من برای شما بگم، میدونید من دوست دارم ازتون سوال کنم، واقعا به من جواب بدید، چند نفر از این روایت خبر دارن توی مجلس ما؟ جالبه بگید، داریم صحبت میکنیم دیگه، جمع دوستانه. این روایت در تحف العقول هست، دو یا سه مرتبه امام صادق علیه السلام نهی میکنن از تبلیغ درباره ولایت، میفرماد کفو عن الناس، ول کنید مردم رو، اینقدر اصرار نداشته باشید، این پدرمه، این برادرمه، این رفیق شفیق منه، من باید ولایت رو براش جا بندازم.
حتی ولایت انقدر لطیفه، انقدر مفهوم غیر تحمیلی است، انقدر انتظار داره مردم با عقل خودشون بهش برسن، انقدر تو جریان تبلیغش هم احترام به اندیشه مردم میگذاره که منع میکنه حضرت از تبلیغ ولایت. چند نفر این روایت رو شنیده بودن در جمع ما؟ هیچ کس. کفو عن الناس، کفو عن الناس. امشب برو تو اینترنت کفو عن الناس رو بزن، روایتش برات میاد. ولایت تحمیلیه؟ ولایت اگه تحمیلی بود که کاری نداشت برای امامان معصوم ما که کار رو دستشون بگیرن. در زمان امام صادق علیه السلام ابو مسلم خراسانی گفت آقا ما به نام اهل بیت داریم می جنگیم و مردم رو جمع می کنیم. فرمود ما انت من رجالی ولز زمان و زمانی، تو آدم من نیستی، زمانه هم زمانه من نیست. قریب موند امام صادق فرصت و ابن عباس برداشت برد. چرا؟ چون رأی مردم به ولایت حقیقی و عمیق و بصیرانه نبود. امیرالمومنین چرا تعارف میکرد؟ تعارف نداشت. رفتودن در خانه امیرالمومنین، آقا بیا برای حکومت. حضرت مردم رو برد در خونه طلحه و زبیر، برد در خونه زبیر، فرمود زبیر تو بیا، من با تو بیعت میکنم، این مردم هم طرفدار تو میکنن، تو بیا به عهده بگیر. زبیر خودش قبول نکرد. چرا؟ امیرالمومنین تعارف داشت؟ نه، چون میدید مراجعه مردم حقیقی نیست. جمهوریت در جهان اینجوریه، مردم رو فریب میده با رأی غیر حقیقی مردم، یه عده‌ای حاکم میشن. ولایت چی کار میکنه؟ میگه بگذار مردم به رأی حقیقی برسن، اون وقت ولایت بیاد. مردم به بصیرت و فهم برسن، اون وقت ولایت بیاد. فرقش اینه دیگه. وقتی میگیم جمهوری اسلامی یعنی جمهوری حقیقی. یکی از عبارتهایی که میشه برای ترجمه جمهوری اسلامی به کار برد اینه: جمهوری دموکراتیک، جمهوری مطلق، یعنی جمهوری فریب. تجربه بشری اینو ثابت کرده. ولی جمهوری اسلامی یعنی جمهوری حقیقی، جمهوری که تلاش داره مردم به فهم و بصیرت برسن. البته در جمهوری اسلامی هم خیلی ها اهل فریب دادن هستن، بخشش با قانون باید جلوگیری بشه، بخشش با فهم مردم. ولی در کشورهای دموکراتیک دیگه راهی وجود نداره برای فریب نخوردن مردم. فریب دادن مردم سازماندهی شده است، نهادینه شده است در جوامع دموکراتیک. این رو همه مردم مغرب زمین هم میدونن، چاره ای ندارن جز این. چیکار کنن؟ برگردن به حکومت دیکتاتوری؟ چیکار کنن؟ دیکتاتورهای پشت پرده دموکراسی غرب هم این روش رو آسان‌تر میدونن. میگن مردم اگه خواستن فحش بدن به این آدماشون فحش میدن، بعد اون آدما رو عوض میکنن، چرا به ما فحش بدن؟ اخیراً مردم یه هوشیاری پیدا کردن، علیه وال استریت شروع کردن تظاهرات کردن. خب جایگزین هم نداشتن، ساکت شدن، راهی برای ادامه قیامشون نداشتن، ساکت شدن. جالبه ها، تو آمریکا و کشورهای غربی جنبش 99% علیه 1% دیگه علیه چهره هایی که بازیگران خیمه شب بازی پرده سیاست بود قیام نکردن، علیه کارتل ها و تراست ها، دیکتاتورهای واقعی پنهان پشت دموکراسی قیام کردن. مردم ما چرا جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن؟ برای اینکه میخواستن جمهوری مثل غرب نشه، جمهوری حقیقی باشه. اسلام چرا حقیقتاً به جمهور اعتنا میکنه؟ 2000 کسی سواد دینی داشته باشه اینو میفهمه. اصلی ترین داستانهای اولیاء خدا در باب ولایت این معنا رو نشون میده. ولایت اصلا فلسفه دیگه ای نداره. اگر ببخشید ولایت میخواست یه حرفی رو تحمیل کنه به مردم، اصلا چرا خدا دین نازل کرد از آسمان؟ دین نازل کرد مردم بفهمن بپذیرن دیگه. فلسفه دین سعادت بشره. سعادت باید انتخابی باشه، سعادت که اجباری نمیشه که. اگه جایی هم جنگیدن، جنگیدن با کسانی که میخوان چیزایی رو تحمیل کنن به مردم. خیلی واضحه، خیلی پیچیده نیست. امام زمان ارواح الله الفدا کی ظهور میفرمان؟ وقتی مردم به فهم لازم رسیده باشن، نه وقتی که بتونن کودتا کنن. کودتا که همین الان هم میتونن بکنن، کاری داره کودتا کردن مگه تو جهان و منطقه؟ مردم به بصیرت لازم رسیده باشن، خودشون هم میان دست میکشن عقل مردم رو افزایش میدن، یعنی باز بیشتر بفهمن که با فهم خودشون جلو برن، با فهم خودشون ولایت مداری بکنن. چرا ما عاشق ولایت میشیم؟ برای اینکه ولایت بهترین راه و سازوکار برای شکوفا شدن استعدادهای آدمی است. ما ولایت رو اینجوری میشناسیم. توی جمع ضد انقلاب یه بار اینو گفتم، گفتن ما معنای تازه از ولایت شنیدیم. گفتم از من چی شنیده بودی تا حالا؟ ولایت فرصتی است برای اینکه مردم به خواسته های حقیقی خود برسن و به تشخیص درست از خواسته های حقیقی خودشون و منافع خودشون. در تجربه جمهوری اسلامی داره این نشون داده میشه. اسم اکثر سالها من جمله همین امسال، میبینید که چجوری انتخاب میشه، کاملا معیشتی، کاملا توجه داره به منافع مردم. امام حسین هم برای همین قیام کرد. در اون سخنرانیشون تو صحرای منا چی فرمودن؟ فرمودن مریض ها رو کسی نیست بهشون برسه، محرومین رو کسی نیست بهشون برسه. خیلی واضحه ولایت همچین معنای پیچیده ای نداره. خب من میخواستم یک ریشه ای از ولایت که تضمین کننده جمهوریت، که معنای حقیقی اسلامیت، که تأمین کننده رأی مردم، درک مردم، خواست مردم و رسیدن مردم به منافع حقیقیشون هست، داشته باشم از زمان امام هادی علیه السلام. خب امام هادی علیه السلام نمایندگانی رو میگماردن. طولانی میشه دیگه صحبت، میخوام عرضم رو جمع بکنم، ترجمهش رو برای شما بخونم. یه دونه از حکمهای امام هادی علیه السلام رو، نمونهش رو ببینید. اونایی که سوالی در مورد ولایت مطلقه فقیه دارن و اینکه ولایت فقیه معصوم نیست دقت کنن، جالبه دیگه. من بدون شرح مجبورم بگذرم. میفرماید که ای ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح یکی از نمایندگان حضرت که والی نماینده حضرت بوده در یک استان، استانشو امام هادی علیه السلام دو قسمت میکنه. میفرماید قسمت شمالی استان نماینده من فلانی میشه، مردم اون قسمت برن به اون مراجعه کنن، مردم قسمت تو به تو مراجعه کنن. یعنی مثل این استان خراسان ما هست که تقسیم شد به سه استان که سه تا استاندار پیدا کرد. امام هادی علیه السلام انقدر دیگه این کار نماینده تعیین کردنشون پیشرفت کرده بود که به تقسیم مناطق و جغرافیای سیاسی هم منجر می شد. ما امشب شب امام هادی علیه السلام هست، یادی از این کلام و مرام حضرت بکنیم خیلی عالیه. فرمودن ای ایوب ابن نوح به موجب این فرمان از برخورد با ابو علی خودداری کن. ابو علی استاندار در واقع جدیدی که برای ناحیه دیگری گذاشتن که قبلا زیر نظر ایوب ابن نوح بوده. بعد میفرماد هر دو موظفید در ناحیه خاص خیش به وظائفی که بر عهده تان گذارده شده عمل کنید، که مأمورشون میکنه اون وظائف رو چیا سالا دیگه بماند، از حکم و داوری و قضاوت بین مردم تا مسائل اقتصادی مثل جمع‌آوری مثلا خمس و زکات مردم. در این صورت می توانید وظائف خود را بدون نیاز به مشاوره با من انجام بدهید. یعنی چی؟ یعنی شما، من اونجا شما رو نماینده گذاشتم، دیگه لازم نیست هر دقیقه از من بپرسید این کارو بکنم یا نه، شما رو مطلق اونجا ولایت دادم، هر چی به نظرتون رسید انجام بدید. در زمان امام هادی علیه السلام ما ولایت مطلقه فقیه داشتیم. که معصوم دستور میداد، بعد میفرمود با نظر خودتون اونجا کار بکنید، بعد به مردم هم میفرمود مردم اینها با نظر خودشون کار میکنن. دیگه دقیقه دفعه نری ازش بپرسی که آقا رأی امام هادی هم همینه الان تو گفتی. چرا حضرت این کارو میکردن؟ برای اینکه نمیشه جامعه رو بدون ولایت مطلقه اداره کرد. ما یه داور برای زمین فوتبال میفرستیم 22 نفر بیشتر توشون نیستن، میگیم داور اجازه مطلق داره، از بیرون دارن میبینن داور خطا کرد، میگن ابی نداره ولش کنید، بازی به هم میخوره. یه بازی ساده است، 2 تا 45 دقیقه. عقل بشر اینجا میرسه داوری باید قدرت مطلقه داشته باشه. وقت جوامعی به این عظمت، اولین بار کی این کارو کرد در تاریخ اسلام که یه نماینده ای رو منصوب کرد و بعد فرمود ایشون بدون نظر من رأی میده؟ دوست دارید من بگم بعد بپرسم چند نفر این رو میدونستن؟ وقت دوستان آموزش پرورش از من گله نکنن که تو چرا هر دفعه میری بالا منبر به آموزش پرورش یه تیکه میندازی؟ برای اینکه من ابتداییات دین رو از مردم میپرسم، کسی تو آموزش پرورش اینا رو نخونده؟ چی دارید درس میدید به مردم؟ سالا هم هست این انتقادا رو میکنیم، الحمدلله انقدر اثر کلامم داریم که دیگه فکر کنید مثلا چی میشه، هیچی نمیشه. اولین شخصیت نازنینی که نایبی برای خودش تعیین کرد و فرمود بدون نظر من تو اونجا رو اداره کن، یعنی چی؟ تو نوع ولایت مطلقه داری. پیامبر اکرم بود که بعد از فتح مکه عتاب بن اسید رو بر مکه حکم فرما کرد و در حکمش به مردم نوشت فلانی بدون نظر من بر شما حکومت میکنه، پس فردا هر کاری کرد نگید خب رسول خدا اینو میگه، برو بپرس بیا. این جامعه نمیشه اداره کرد. حالا مدینه مثلا مکه چقدر جمعیت داشته؟ مگه فاصله مکه و مدینه مگه چقدر بوده؟ بعد امام زین العابدین میفرماید تا وقتی که ایشون بود و رسول خدا بود بدون نظر رسول خدا کار رو اداره کرد که بتونه زمین رو اداره کنه دیگه. حالا این رو یعنی این ساختار ولایت رو چجوری تفسیر میکنیم ما؟ میگیم تضمین کننده جمهوریته، تنها راه تحقق جمهوریته، و اگر قدرت مطلقه داره برای این است که جلوی زورگویان و نفوذ کنندگان در حاکمیت رو بگیره، برای این که جلوی شکستن رأی مردم رو بگیره. قدرت مطلقه ولایت به کجا به کار میاد؟ اونجایی که مردم یک جامعه میخوان چپاول بشن. عذرخواهی میکنم اگر طول کشید صحبت من. شب جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی خیلی غریبه، خیلی. شب امام هادی علیه السلام است، امام هادی علیه السلام هم خیلی غریبه. امام هادی علیه السلام ما رو آماده کردن برای سیستم ولایت پذیری در دوران غیبت، نمونهش رو برای شما خوندم. معلومه از بین امامان ما اون امامی رو که میخوان تمسخر کنن امام هادی علیه السلامه. شاید ناخواسته، شاید میدونستن، شاید ناخواسته ابلیس بهشون الهام کرده شما امام نقی رو بزنید، او رو مسخره کنید. امام هادی علیه السلام حق ویژه به گردن ما داره، بیشترین امامی است که نماینده از خودشون این ور اون ور گذاشتن و جامعه رو اداره کردن. این نمایندگان اگر قدرت بگیرن چه میکنن؟ مثل بهاری هستن که درختها رو شکوفا میکنه، دموکراسی حقیقی رخ میده. چرا باید قدرت مطلقه داشته باشه؟ برای اینکه جلوی زورگوها ایستادن نیاز به قدرت مطلقه داره. این قدرت مطلقه برای جلوگیری از شکستن رأی مردمه. من خاطرات جمهوری اسلامی 40 ساله رو برای شما میگم، مثلا چرا راه دور بری؟ میخوای همه اینا رو تکرار کنم براتون؟ چه کسانی انتخاب شدن؟ خودشون میگفتن ما ضد ولایت فقیه هستیم، حداقل از نظر تئوری اینجوری بودن. التزام عملی میدونید که داشته باشه میتونه بره تو مجلس و میتونه انتخاب بشه، ولی از نظر نظری تصریح میکردن. ما مقابل حرف امام می ایستادیم و مخالف حرفای امام بودیم. میگفتن اینا رفتن تو مجلس و رؤسای مجلس شدن. بعد کسانی اومدن گفتن این انتخابات رو آقا باطل کن. آقا فرمود مردم رأی دادن، ما باطل نمی کنیم. این قدرت مطلقه برای اینجاها به درد میخوره. انشالله ما فریب غرب زده ها رو نخوریم. خیلی غرب زدگی درد پلیدیه که هنوز تو بعضی ها هست. خب من میخواستم حال خودم رو وقتی میام این جلسه که به محضر این شهید بزرگوار برسیم برای خود شما ذکر کنم، چون به نیت توسل به امام هادی علیه السلام اومدم. منم مثل شما یه شرکت کننده دیگه، و از طرفی به این شهید بزرگوار متوسل بشیم که ما رو شفاعت کنن پیش امام هادی علیه السلام. این حال رو با این آیه قرآن برای شما میخونم. ببینید شما دور چه شهیدی رو گرفتید، لذت ببرید. به پدر و مادر این شهید این آیه قرآن رو هدیه میکنم، کیف کنم. آفرین. چجوری شده این بچه رو اینجوری تربیت کردن؟ شاید مال همون روضای امام حسینه که پدر گرامیشون میخوندن. کدوم عشق و کدوم آه و کدوم ناله رو پذیرفته امام حسین که بعد قربانی هم پذیرفته ازشون؟ ساده نیست. میفرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، کسانی که ایمان آوردن و مهاجرت کردن و جهاد کردن. این شهید عزیز با شهدای دفاع مقدس فرقشون اینه که اینا تو پرونده خودشون هجرت هم دارن. هجرت یک مزیت ویژه ایست که شهدای مدافع حرم دارن. میرن توی مملکت غریب و جاهدوا فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا. والذین آووا و نصروا، اونهایی که کمک میکنن دین خدا رو. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنین حقیقی هستن. آفرین به این خانواده، این مؤمن حقیقی رو تحویل دادن. اینا تازه مال قبل از شهادت ها. بعد میفرماید لهم مغفرت و رزق کریم، اینها مغفرت الهی شامل حالشون میشه و رزق کریم. مغفرت یعنی چی؟ یعنی راه ها از جلوی اونها برداشته میشه، بی حجاب میشن در رسیدن به خدا. یه حس خوبی نسبت به خدا و اهل بیت پیدا میکنن. هر کی جهادش پذیرفته میشه عاشق شهادت میشه. چرا؟ چون دوچار مغفرت شده. مغفرت یعنی حجاب ها برداشته شده. و رزق کریم، اینو نمیفهمم. خدا میفرماید من به اینا رزق کریم میدم. رزق کریم چیه؟ رزق که همه دارن. رزق ما هم با رزق خدا زنده ایم. همین امشب شام میخوریم، هوا تنفس میکنیم، اما رزقه. معرفت، علم، اینا رزقه. اما یه رزق مخصوص دیگه ای هست، اسمشو خدا گذاشته رزق کریم، رزق گرامی. یه رزق ویژه است. من اینا رو به مهاجران و مجاهدان فی سبیل الله میدم. در مورد شهدا هم خدا میفرماید من به اینا رزق میدم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این رزق کریم که مقدارشو به رزمنده ها میدن، بعد اینا وقتی شهید میشن عند ربهم يرزقون، اون رزق رو میرن پیش خدا میخورن، پیش خدا میگیرن. خب شهید حسین، شهید غلامی، درست میگم حسین معز غلامی، شهید حسین یک کمی از اون رزق تمشب به ما بده. همین
اون رزق چیه بهت دادن؟ اون رزق و انگار قبل از این هم که بری بهت داده بودن ها، طبق آیه قرآن، ولی اونجوری تو وصیت نامت نمی نوشتی. خب من به محضر پدر این شهید بزرگوار، مادر این شهید بزرگوار نمیدونم چجوری تسلیت بگم. آخه خیلی افتخاره، چی بگم آخه؟ من شنیدید میگن که مادر نشی تا پدر نشی دل پدر و مادر رو درک نمی کنی. ولی این شهید بزرگوار دل پدر و مادر رو درک کرده بود، چون اینها رزقشون رزق معنوی معرفتیه، میفهمه. برمیگرده پدرم، میگه پدرم مادرم اومدید کنار قبر من، خبر داره از دل بابا، اومدید فقط روزه علی اکبر بخونید، با خبر میشن دیگه، بذار دل تسکین پیدا کنه برای علی اکبر. ببین حسین چه جوانی رو داد. ما هم روزه علی اکبر امشب بخونیم، چه رزقی نصیب ما شده روزه علی بخونیم. تا اومد اجازه میدان بگیره صدا زد برو علی وای نست. برو علی جان. میدونید چرا بلا فاصله فرمود برو علی؟ برای اینکه خیلی علی رو دوست داشت، خیلی عاشق علی بود، خواست با دل خودش مبارزه کنه، گفت خدا ببین چجوری از عزیز دلم دل کندم. ولی خدا به حسینش فرمود حسینم لازم نبود اینقدر سری بگی برو، خب بگیر بغلش کن، بوسش کن پسرتو، اشکالی نداره. نگفتم که خداحافظی جرمه، من که میدونم تو دلت چقدر عاشق علیه. نه خدایا بره علی جان برو. اینا رو من زبان حالی میگم ها. بعد علی اکبر رفت، هرچی می جنگ ضربه کاری نمیخوره. علی اکبر هم عارفه، میفهمه. برگشت یه نگاه به بابا کرد، گفت مثل این که من باید یه بار دیگه برم با بابا خداحافظی کنم. نشد اون دفعه، برگشت صدا زد بابا آتش داره برو میکشه. آب بهانه شد، حسین علی رو بغل گرفت، لب رو لبه های علی گذاشت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.